ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حکم اعدام بابک زنجانی به او ابلاغ شد. ایران اعلام کرد در صورت لغو برجام آماده بازگشت به موقعیت پیشین است. و در یک هواپیمای عازم ایران در اوکراین محموله نظامی کشف شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و این حکم برای دو متهم دیگر نقض شده است. بابک زنجانی سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال 92 در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه مفسد و فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین روز یکشنبه از بازداشت 4 قاضی و 3 وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرد و گفت این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی در تهران است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت لغو برجام ایران آماده است به موقعیت پیشین بازگردد. علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا برجام را از میان بردارد، ایران آماده است به گفته او خیلی آسان به موقعیت پیشین و حتی از نظر فناوری موقعیتی برتر از آن برگردد. آقای صالحی در همین حال تاکید کرد که فعلا چنین ارزیابی وجود ندارد. دونالد ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا موضعی مخالف توافق اتمی گرفته بود. اوکراین از کشف یک محموله نظامی از یک هواپیمای عازم ایران در فرودگاه بین‌المللی ژولیانی در کیف خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده که از یک هواپیمای عازم ایران قطعات سامانه موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از نوع فاگوت کشف شده است. در این گزارش تاریخ کشف این محموله اول بهمن ماه اعلام شده، اما گفته نشده است که این هواپیما مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است. نیروهای امنیتی اوکراین محموله یافت شده را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی نقل و انتقالات کالاهای ضبط شده در ارتباط با تحریم‌های ایران در اختیار دولت اوکراین قرار دادند. اما در نشست آستانه قزاقستان درباره آینده سوریه که قرار است از فردا دوشنبه در پایتخت قزاقستان آغاز شود، سخنگوی کرملین گفته است حل بحران سوریه بدون مشارکت آمریکا امکان ناپذیر است و مخالفت ایران با حضور آمریکا موضوع را پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر همزمان با ورود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید، مسکو حملات هوایی جدیدی را در سوریه انجام داده است. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا بشنویم.
نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه یک شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان، محل برگزاری مذاکرات جدید صلح سوریه، با هم ریزنی کردند. پیش از آن نیز نمایندگان این سه کشور به طور جداگانه دیدار کرده بودند. سرگی ورشینین، رئیس بخش خاورمیانه در وزارت خارجه روسیه که سرپرستی هیئت روسی را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت مسکو نسبت به نتایج مذاکرات دولت و اپوزیسیون سوریه محتاطانه خوشبین است. پیشتر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته بود مسکو انتظار دارد مذاکرات آستانه مشارکت معارضان مسلح در روند سیاسی را تقویت کند. همزمان حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در نشست آستانه، هدف از برگزاری مذاکرات صلح سوریه را تلاش برای انجام گفتگوهای سوری خواند و تاکید کرد هیچ بازیگر خارجی حق تصمیم گیری برای ملت سوریه را ندارد. مذاکرات اصلی قرار است روز دوشنبه میان دولت سوریه و گروه های عمده شورشی با حضور نمایندگان قزاقستان، روسیه، ایران، ترکیه و سفیر آمریکا در قزاقستان برگزار شود. تدارکات این مذاکرات ابتکار ایران و روسیه، متحدان اصلی بشار اسد و همچنین ترکیه از همیان مخالفان دولت سوریه بود. اندری کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، اتحاد روسیه، ترکیه و ایران را سست بنیاد توصیف میکند.
روسیه در وضعیتی قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد. متحد شدن با ایران و ترکیه، کشورهایی که اهداف متضاد در سوریه و کل منطقه دارند، اشتباه بود و اکنون که مسکو به این اشتباه پی برده، همکاری با آمریکا را تنها راه گریز از وضعیت موجود می‌داند. البته مخالفت ایران می‌تواند تلاش روسیه برای نزدیکی با آمریکای ترامپ را با چالش روبرو سازد.
روسیه اخیراً برها ابراز اطمینان کرده. مبارزه با تروریسم می‌تواند شرایط بهبود روابط این کشور با آمریکا را فراهم آورد. شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با دیدگاه های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اولویت مبارزه با حکومت اسلامی هم نظر و امیدوار است همکاری دو کشور در این زمینه مؤثر باشد. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت حل بحران سوریه بدون مشارکت آمریکا امکان پذیر نیست. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 به اختلاف نظر میان مسکو و تهران پیرامون حضور آمریکا در مذاکرات استانه از آن کرد و همچنین در مصاحبه با بی بی سی گفت مخالفت ایران با مشارکت آمریکا در روند حل بحران سوریه مسئله را پیچیده تر کرده. ویکتور ایلچینکا تحلیلگر سیاسی میگوید امید روسیه برای تحقق هدف اصلیش در سوریه زنده شده.
هدف اصلی کرملین در سوریه وادار کردن غرب به پایان انزوای روسیه بود. پوتین یک سال و نیم پیش قبل از اینکه مداخله نظامی روسیه در سوریه علنی شود، طرح خود را در مجمع عمومی سازمان ملل شرح داد، اما ابتکارهایش در میان رهبران غربی طرفدار نداشت. اکنون شعار مبارزه با تروریسم و همکاری با روسیه برای تحقق این شعار را از سوی ترامپ می‌شنویم. و در واکنش کرملین پس از یک سال بمباران مخالفان اسد، مواضع داعش در الباب و دیرالزور را بمباران می‌کند. کرملین با تثبیت حضور نظامی خود در خاورمیانه امیدوار است بحران سوریه سرانجام زمینه مذاکرات مسکو و غرب درباره کریمه و اوکراین را نیز فراهم آورد.
روسیه شنبه اعلام کرد 6 بمب افکن راهبردی توپولوف 22 امسه به سوی دیرالزور پرواز و مواضع حکومت اسلامی در این شهر بمباران کردند. روسیه پیشتر اعلام کرده بود نیروهایش را در سوریه کاهش می‌دهد، اما پایگاه‌های نظامی خود را حفظ خواهد کرد. مسکو به تازگی از توافق 49 ساله با دمشق درباره گسترش پایگاه دریایی ترتوس خبر داد و همچنین در صدد است پایگاه هوایی در حمیم را نیز تقویت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری دارید میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 دیدگاهتون رو در میون بذارید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش‌سوزی پلاسکو. فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست. پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما رو می‌سپریم به دست مرور زمان.
عده‌ای از هموطنان در فضای مجازی خواستار استعفای آقای قالیباف شهردار تهران شدند. خواستم خدمت این هموطنان بگم که یه خورده صبر بکنید. موقع ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ایشون وقتی کاندیداتوریشون اعلام میکنن حتما استعفا میدن. تازه اگر رهبر استثناء قائل نشن و حکم حکومتی صادر نکنن که ایشون میتونه همزمان دوتا سمت داشته باشه.
استانداردهای ایمنی در دنیا میگوید که حفظ کامل ایمنی به عهده مالک است نه مستاجر، چه از نظر مالی و چه از نظر فنی. پس آقای محمد سعیدی کیا مالک اصلی ولی فقیه است نه شما، که خود را سپر بلای بزرگترین آبروریزی تاریخ کردید در ایران.
من میخواستم شهادت عده‌ای از هموطنان فداکارم در حادثه ساختمان پلاسکو را به تمامی خانواده هایشان و تمامی ملت آزاده ایران تسلیت عرض کنم. ملت، ما اسیر یه عده انسان های کین توس و عقب مانده هستیم. پس بیایید در مراسم تشییع این عزیزان شرکت کنیم و فقط در حال حاضر کاری که از ما ساخته است بتونیم بگیم که شهردار بی‌لیاقت استعفا استعفا.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما مقام‌های اسرائیلی مجوز ساخت 566 خانه را در بخش شرقی بیت المقدس اورشلیم صادر کردند. معاون شهردار بیت المقدس یا اورشلیم به رادیو اسرائیل گفته که اعلام تصمیم ساخت 500 خانه جدید تا آغاز به کار دولت تازه آمریکا به تعویق افتاده بود. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در اقدامی کم سابقه اسرائیل را به دلیل ادامه سیاست‌های شهرک‌سازی در مناطق اشغالی محکوم کرد و خواستار توقف آن شده بود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه خبر داد که اواخر وقت امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو خواهد کرد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ملاقات باشید از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 در حالی که جوانی 17 ساله بود بازداشت شد. برادر بزرگترش عضو گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی بود که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کردند. در زمان بازداشت محمد صابر ملک رئیسی و برادر دیگرش گفته می شد که آنها با این هدف بازداشت شده اند تا برادر بزرگترشان مجبور شود از پاکستان به ایران بازگشته و خود را تسلیم نیروهای وزارت اطلاعات کند. اما پس از مدتی معلوم شد محمد صابر ملک رئیسی خود به بهانه همکاری یا داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف و معاند نظام جمهوری اسلامی بازداشت شده است. این زندانی سیاسی و عقیدتی جوان بلوچ حدود 2 سال نخست بازداشت را در اداره اطلاعات زاهدان و سپس زندان مرکزی این شهر گذراند. پرونده اتهاماتی آقای ملک رئیسی در دادگاه انقلاب زاهدان برایش 15 سال حبس در تبعید رقم زد. در برخی گزارش‌های مربوط به این زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ 2 سال حبس نیز از بابت رفت و آمد غیرقانونی از مرزهای ایران برایش صادر شده است. در سال 1391 زندان مرکزی شهر زاهدان شاهد اعتراض‌ها و درگیری‌های شدید زندانیان با زندانبانان بود. شدت درگیری‌ها چنان بود که بخشی از آن زندان دچار آتش‌سوزی شد. پس از آن بود که محمد صابر ملک رئیسی به زندانی در شهر ارومیه در شمال غربی ایران تبعید شد. حالان که محل سکونت این زندانی سیاسی و عقیدتی و خانواده‌اش در جنوب شرقی ایران قرار داشت. محمد صابر ملک رئیسی پس از مدتی از زندان ارومیه به زندان شهر اردبیل انتقال یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ در نوشته‌هایی که بعدها منتشر کرده از شکنجه‌های روحی و جسمی مکرری سخن به میان آورده که در ماه‌های نخست بازداشت و زندان تحمل کرده است. او در آن دست نوشته‌ها تأکید کرده است که بارها از سوی بازجویانش تهدید شده که اعدام خواهد شد، یا اینکه بارها به تخت شکنجه بسته شده است، تختی که بازجویان از آن به عنوان تخت معجزه یاد می‌کردند. به نوشته این زندانی سیاسی و عقیدتی، او تحت آن شرایط مجبور به اعتراف به اعمالی شده که هرگز آنها را مرتکب نشده بود. محمد صابر ملک رئیسی در نوشته دیگری در دی ماه سال 95 خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت مسئولان زندان اردبیل برای تنبیه او را با دستبند و پابند در زمستان سرد این شهرستان 14 ساعت در حیات زندان نگاهداری کردند و مسئولان زندان حتی او را برای نماز خواندن از میله های حیات باز نکردند. این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن در اعتراض به وضعیت خود در دی ماه سال 95 بیش از 20 روز اعتصاب قضا کرد. محمد صابر ملک رئیسی همچنان دوره محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری می کند.
شنوندگان گرامی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید. آدرسش از telegram.me/radiofarda. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.